افغانستان برایتان بیشتر میگیم.
اما اگر فکر میکنم که با اعمال توریستی
ایرانی چه رقمی مرگ و میر مادران
All the countries in the international
بچه ها تمریناتشون
35 سال شد که مسکی مردی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شوراهای ولایتی هلمند و اروزگان عقب نشینی نیروهای افغان را از برخی مناطق این دو ولایت نگران کننده می خوانند. عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند می گوید در این ولایت برخی ساحات قصداً به طالبان واگذار می شود. از سوی دیگر امیرخان بارکزی منشی شورای ولایتی اروزگان در مورد آنچه عقب نشینی نیروهای افغان از یک منطقه این ولایت می خواند اعتراض می نماید. اما مسئولان امنیتی می گویند خارج شدن نیروهای امنیتی از بعض مناطق به اساس ضرورت صورت گرفته است. زکیه حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
در حالی که حکومت افغانستان میگوید در کنار گفتگوهای صلح برای جنگهای احتمالی موسمی آمادگی کامل دارد، اما عقب نشینی نیروهای افغان از برخی مناطق نگرانیهایی را به وجود آورده است. با گفته مسئولین محلی امنیتی ولایت هلمند، موساقله و نوزاد از جمله ولسوالی هایی هستند که نیروهای افغان از آن عقب نشینی تاکتیکی انجام دادند. اما عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند این کار را قصدی می‌داند.
این یک گپ واضح است که در عقب این دیگر مسائل وجود دارد. عقب نشینی تاکتیکی نیست، بلکه کار قصدی است که منطقه تخلیه شده است.
عمر زوک سخنگوی والی هلمند در جواب این نگرانی اعضای شورای ولایتی می‌گوید که این یک عقب نشینی تاکتیکی و موقتی است و نیروهای افغان در آنجا پلان عملیات را دارند. در یک مورد اخیر باشندگان ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفتند که نیروهای افغان از بازار خواجه موسی، ولسوالی پشتونکوت و برخی مناطق نزدیک عقب نشینی کردند. این مناطق دیروز در عملیات نظامی نیروهای امنیتی به رهبری عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، از طالبان تصرف شده بود. مسئولین محلی ولسوالی پشتونکوت همچنان میگویند که در نزدیکی بازار خواجه موسی نیروهای امنیتی موجود است، اما در آنجا جنگ نیست. در کنار این نیروهای افغان از منطقه سراب ولایت اروزگان که با هلمند سرحد مشترک دارد اخراج شدند. امیرخان بارکزی منشی شورای ولایتی اروزگان در صحبت به رادیو آزادی گفت که خلا در این مناطق باعث می‌گردد تا در ولسوالی های گزا و دهراود ناامنی ها دامن زده شود. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت که در منطقه سراب با وجود نیروهای امنیتی ضرورت نیست و اگر با تهدیدی روبرو شد از مناطق اطراف آن وضعیت را کنترل خواهند کرد.
این یک جریان عادی است. اداره ولایتی و سکتور امنیتی ما هر وقت که لازم ببینند نیروهای امنیتی را از یک جای به جای دیگر منتقل می کنند و یا در هنگام ضرورت گفته می شود که این قدرت را از یک جای به جای دیگر استفاده می کنند. این عمل را ما قبلا هم انجام داده ایم و حالا هم انجام می دهیم.
از سوی هم برخی از رسانه های چاپی به نقل از برخی اعضای ولسی جرگه نوشتند که اخراج نیروهای امنیتی از برخی مناطق در خصوص جورآمد با طالبان و پاکستان صورت گرفته است، اما وزارت دفاع قبلا گفته بود که این نوع عقب نشینی به خاطر آن انجام می شود که نیروهای امنیتی به خاطر جنگ آمادگی خوبی را اتخاذ کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و 45 دقیقه شام به وقت کابل شد. این ساعت خبری رادیو آزادی تا ساعت 6 یعنی تا 15 دقیقه دیگر ادامه دارد. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید عامل 26% مرگ و میر نوزادان را انتانات تشکیل می‌دهد. معین پلیسی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت برای جلوگیری از انتانات شیوه تازه تداوی را آغاز کردند. به گفته مسئولان وزارت صحت‌عامه میزان مرگ و میر نوزادان نسبت به سال‌های گذشته در افغانستان کاهش یافته است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از مرگ و میر نوزادان شیوه تازه‌ای را روی دست گرفته است. مسئولان این وزارت میگویند عامل 26% مرگ و میر نوزادان عفونت است که استفاده از این روش تازه میتواند جلو عفونت ها در نزد نوزادان را بگیرد. احمد جان نعیم معین پالیسی وزارت صحت عامه به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت این روش استفاده از کلور هگزیدین یا مرهم است که در بند ناف نوزادان استفاده شده و مانع ورود میکروب به وجود نوزادان میشود.
سروی مرگ میری که در سال 2010 در افغانستان انجام شد در حدود 26.4% وفیات میان نوزادان نسبت انتان گزارش شده. کلور هگزیدین در 24 الی 48 ساعت بعد از ولادت باعث توقف نشونمای میکروب ها میشه.
هدف از اجرای این برنامه بهبود صحت نوزادان، افزایش کیفیت مهارت و مراقبت های ولادی و پایان بخشیدن به مرگ و میر نوزادان در کشور گفته شده است. کلور هگزیدین در جریان چند ساعت از زمان تولد و در اولین هفته حساس زندگی تطبیق می شود. به گفته مسئولان این برنامه نخست در 10 ولایت تطبیق شده و در جریان 2 سال آینده در سراسر کشور گسترش خواهد یافت. بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه اکنون از هر 1000 ولادت زنده 77 نوزاد جان می بازد که این رقم در سالهای گذشته به 100 نوزاد می رسید. مسئولان این وزارت می گویند حکومت افغانستان متحد است که این رقم تا سال 2020 به 25 تن برسد. از سوی هم کرین هولشاف رئیس منطقوی یونسف در جنوب آسیا می گوید استفاده از این روش رای حل بسیار ساده و قابل دسترس در مناطق دوردست و آسیب پذیر است.
تعداد کم از روش های دیگر قادر استند تا مرگ و میر نوزادان را با قیمت مناسب یعنی کمتر از $1 برای هر طفل کاهش دهند. مفیدیت این محصول طولانی بوده و با حداقل آموزش و تجهیزات به آسانی قابل تطبیق می باشد.
آگاهان امور صحی میگویند هرچند در 10 سال گذشته جامعه بین المللی پول زیاد را در بخش صحت کمک کرده، اما هنوز هم مرگ و میر مادران و نوزادان یک چالش بزرگ در کشور است. ازدواج های اجباری و پیش از وقت، کمبود کارمندان صحی و عدم دسترسی به خدمات اساسی صحی از عوامل اساسی مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان خوانده شده است.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری رادیو آزادی تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. 5:48 دقیقه شام به وقت کابل شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک قماندان ارشد ناتو میگوید روسیه و سوریه از بحران مهاجرین باعث اسلحه استفاده میکنند. جنرال فیلیپ بریتلوف گفته است هزاران پناهجو از کشور جنگ زده سوریه بی ثباتی را در اروپا به وجود آوردند که مسکو از آن سود میبرد. مسکو این اتهام را رد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جنرال فلیپ بریدلوف قماندان نیروهای هوایی امریکا میگوید روسیه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به طور قصدی از بحران مهاجرین به حیث اسلحه استفاده میکنند تا به زیربنای خدمات در اروپا صدمه برسانند. جنرال فلیپ بریدلوف که ائتلاف نظامی 28 کشور جهان را رهبری میکند روز دوشنبه به کمیته نظامی مجلس سنای امریکا گفت ورود هزاران مهاجر به اروپا از کشورهای بالکان گرفته تا اسکندیناویا در اروپا تشنج را به وجود آورده است و این مسئله فشار قابل ملاحظه را بالای کشورهای اروپایی وارد میکند. اما دیمیتری راگوزین معاون صدر اعظم روسیه از طریق صفحه فیسبوک خود این اتهامات جنرال فلیپ بریدلوف را رد کرده، گفته است متخصصین بمباردمان بالای مجالس عروسی افغانها ما را به بمباردمان غیر دقیق متهم می کنند. جنرال فلیپ بریدلوف می گوید در بین مهاجران تروریستان و جنایتکاران هم می توانند داخل اروپا شوند که در سوریه آموزش دیدن و احتمال دارد قصد حمله در غرب را داشته باشند. بر علاوه خطر تروریستان، جنرال فلیپ بریدلوف هشدار داده است که مخالفت‌ها در مورد مهاجران در اروپا می تواند تنش‌ها را بین ملی‌گرایان در کشورهای غربی باعث شود. جنرال فلیپ بریدلوف که یک مقام ارشد پنتاگون به شمار می آید با تاکید گفته است که ایالات متحده آمریکا باید تهدیدهای در حال افزایش روسیه را ارزیابی کند که متوجه آمریکاست. قماندان نیروهای هوایی آمریکا همچنان از تلاش‌های نظامی روسیه برای رخنه کردن در کشورهای همسایه یادآوری کرده است. وی از گرجستان، اوکراین و مولداویا به حیث مثال یاد کرده، گفته است که سفیر روسیه در اوکراین گزارش 450 حمله را در شرق اوکراین دریافت کرده است که در آنجا جدایی طلبان طرفدار روسیه بر ضد حکومت کیف می جنگند. جنرال فلیپ بردلوف قماندان نیروهای هوایی آمریکا از پیشنهاد افزایش بودجه نظامی حمایت کرده است که به خاطر مبارزه با تهدیدهای ناشی از روسیه در اروپا برای نیروهای آمریکایی اختصاص یافته است.
حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار به پایان رسید. مهاجمین مسلح پس از یک حمله انتحاری دست به تیراندازی زدند. شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت ننگرهار در خط تلفن با خود داریم. آقای شینواری سلام، جزئیات تازه در مورد این حادثه چیست؟
تشکر شما. از اثر حمله انتحاری و درگیری مسلحانه بالای کنسولگری هندوستان 16 نفر افراد ملکی زخم برداشته، 2 نفر پلیس زخمی شده و 6 نفر افراد مسلح که برای کنسولگری حمله مسلحانه داشته کشته شده.
بله، آیا مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه به عهده گرفته؟
تا به حال گروه مسلح مسئولیت این حمله را به دوش خود نگرفته. با گفته مقامات امنیتی در این مورد تحقیقات جریان داره که روشن شود کدام گروه در این حملات دست داره.
تشکر از شما شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار. به طور مستقیم در مورد حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد که با کشته شدن مهاجمین به پایان رسید به طور مستقیم گزارش می‌داد. در همین حال گزارش‌های موجود است که مقامات گفتند که 5 مرد مسلح و یک حمله کننده در این رویداد کشته شده. همچنان به گفته مقامات 2 فرد ملکی نیز جان باختند و 19 تن دیگر زخمی شدند. در دهلی جدید سخنگوی وزارت خارجه هندوستان ویکاس سوارب گفته که کنسولگری هند در شهر جلال آباد هدف حمله قرار گرفته و به کارمندان کنسولگری آسیب نرسیده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی است.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
باز هم تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیشبینی ها نشان می دهند که دونالد ترامپ جمهوری خواه و هیلری کلینتون دموکرات در انتخابات میان حزبی امریکا در سه شنبه بزرگ پیش قدم بودند. نتایج رایدهی در سوپر تیوزده یا سه شنبه های بزرگ از اهمیت خاص در انتخابات امریکا برخوردار است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بر اساس پیشبینی های انجام شده توسط تلویزیون CNN و فاکس نیوز، دونالد ترامپ و خانم کلینتون هر دو از 12 ایالتی که در آن رایدهی صورت گرفت در هفته آن برنده شدند. ترامپ برنده آرای حامیان جمهوری خواه در ایالت های الاباما، جورجیا، ماساچوست، ویرجینیا، آرکانسا، ورمونت و تنسی شد. هیلری کلینتون برنده آرای ابتدایی دموکرات ها در الاباما، جورجیا، تنسی، تگزاس، آرکانسا، ماساچوست و ویرجینیا شد. اگر خانم کلینتون و دونالد ترامپ به همین شکل به پیروزیشان در نتایج سه شنبه بزرگ ادامه بدهند، راه آنها برای انتخابات ریاست جمهوری هموار خواهد شد. پیشبینی ها نشان می دهند که تد کروز رقیب جمهوری خواه ترامپ در محل تولدش تگزاس و ایالت های اوکلاهوما و آلاسکا برنده شده است. مارکو روبیو جمهوری خواه در منسوتا برنده شد. برنی ساندرز رقیب دموکرات هیلری کلینتون در نصف ایالت‌های برنده شد که در آن در سه‌شنبه بزرگ رای داده شد. به نظر می‌رسد خانم کلینتون در انتخابات آینده ریاست جمهوری با دونالد ترامپ مقابل گردد، فردی که در بیاناتش مخالفتش را با مهاجرین و مسلمانان ابراز داشته است. خانم کلینتون در میامی به هوادارانش گفت:
The stakes in this election have never been higher.
وی می گوید کشمکش در این انتخابات هیچ وقت به این سطح بلند نبوده است و بیاناتی که از جانب مقابل می شنویم هیچ گاه به این سطح پایین نبوده است. تلاش برای تقسیم کردن امریکا بین ما و آنها نادرست است و ما نخواهیم گذاشت چون این کار صورت گیرد. دونالد ترامپ هم که به نظر می رسد به سمت دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری امریکا روان است گفت خانم کلینتون به حیث یک سناتور اسبق، وزیر خارجه اسبق و همسر رئیس جمهور اسبق مثال از یک سیاستمدار حرفه‌ای است که مشکلات را در واشنگتن ایجاد کرده است. ترامپ در اقامتگاه لوکسش در فلوریدا گفت هیلری کلینتون از دیر به این سو در سیاست بوده است. وی به حامیانش وعده داد برای مبارزه علیه خانم کلینتون خواهد رفت. ترامپ گفت اگر کلینتون تا حال اصلاح نشده است در 4 سال دیگر هم اصلاح نخواهد شد. ترامپ بعد از آن که پیروزیش در 5 ایالت اعلان شد گفت
This has been an amazing evening. Already
we've این یک شب خوب بوده است. ما در 5 ایالت بزرگ برنده شدیم و به نظر می رسد در 6، 7 یا 8 ایالت برنده شویم.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 8 نوامبر امسال دایر گردد و گمان می رود در این انتخابات هیلری کلینتون و دونالد ترامپ با هم مقابل گردند.
ساعت 5:57 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان تایید میکند که اسلام آباد بالای طالبان افغان نفوذ دارد، زیرا رهبران این گروه در پاکستان به سر میبرند. حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با کشته شدن مهاجمین به پایان رسید. مقامات از کشته شدن 5 مرد مسلح، 1 انتحارکننده و 2 فرد ملکی خبر داده، میگویند که 19 تن دیگر زخمی شدند. و جنرال جان نیکلسن به عنوان قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به کار آغاز کرد.
افسانه مرا در شهر شورا میکند، افسانه مرا افسانه مرا یاران نصیحت این دل دیوانه مرا سرزد بخوانم